بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای گفت پس از انتخابات ظلم بزرگی به نظام شد، اما عده‌ای حد که آبروی نظام را نادیده می گیرند. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم در تهران برگزار شد. سایت نوروز تصاویری را منتشر کرده است که میگوید مربوط به دفن اجساد بی‌نام و نشان در قطعه دیگری از بهشت زهرا است. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 5 شهریور 1388 برابر با 27 اوت 2009 رو آغاز میکنم و یک ساعت و نیم آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با امیر زمانی فر.
با سلام. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه گفت رویدادهای پس از انتخابات به حیثیت نظام جمهوری اسلامی ضربه زده است. آقای خامنه ای خطاب به جمعی از دانشجویان گفت که عده‌ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام شد و حد که آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را نادیده می‌گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می‌کنند، اما این خود یک ظلم آشکار است. آقای خامنه ای افزود باید به موضوع معدود کسانی که در این قضیه جان باختند رسیدگی شود، اما این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. آقای خامنه ای همچنین گفت برای او ثابت نشده که پیش قراولان حوادث اخیر دست نشانده بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس باشند. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران برگزار شد. جسد عبدالعزیز حکیم برای خاکسپاری از ایران به نجف در عراق منتقل خواهد شد. عبدالعزیز حکیم دیروز در سن 59 سالگی درگذشت. او به علت ابتلا به سرطان ریه از فروردین ماه در بیمارستانی در تهران بستری بود. آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عبدالعزیز حکیم را ضایعه‌ای بزرگ برای ملت و دولت عراق و فقدانی دردناک برای جمهوری اسلامی ایران دانست. سایت اینترنتی نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی تصاویری را منتشر کرده که میگوید دفن بی‌نام و نشان اجسادی را در قطعه دیگری بجز قطعه 302 بهشت زهرا نشان می‌دهد. به گفته سایت نوروز این تصاویر برای برخی نمایندگان مجلس فرستاده شده است. سایت نوروز پیشتر تصاویر و فیلم‌هایی را منتشر کرده بود که به گفته این سایت نشان می‌داد در روزهای 21 و 24 تیر ماه برای 44 نفر از قربانیان اعتراض‌های پس از انتخابات بدون شناسایی و درج مشخصات شخصیان ها جواز دفن در قطعه 302 بهشت زهرا صادر شده است. سازمان بهشت زهرا این خبر را تکذیب کرده است. چین به شدت با اقدام دولت تایوان در صدور مجوز برای دیدار دالائی لاما از این کشور مخالفت کرد. ساعتی پیش از آن رئیس جمهوری تایوان اعلام کرده بود به دالائی لاما اجازه داده خواهد شد برای تسلی دادن به بازماندگان طوفان اخیر این کشور به آنجا سفر کند. چین دالائی لاما رهبر تبعیدی بودایان تبت را متهم می‌کند که رهبری حرکات جدایی طلبانه در چین را بر عهده دارد. چین تایوان را همچنان بخشی از خاک این کشور به شمار می‌آورد. بر اثر اصابت موشکی که ظاهراً توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده، دست کم 4 نفر در شمال غرب پاکستان کشته و چند نفر زخمی شدند. گفته می شود این موشک به یک مخفیگاه طالبان اصابت کرده است. چند هفته پیش هم در حمله مشابهی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستان در این منطقه کشته شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران نگران وضعیت شیعیان در یمن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفیر یمن در تهران روز چهارشنبه پیام شفاهی وزیر خارجه این کشور را به منوچهر متکی داد. بر پایه این گزارش، آقای متکی خواستار تعامل سازنده دولت یمن با شیعیان حوثی این کشور شد. در هفته‌های اخیر درگیری میان نیروهای امنیتی یمن و طرفداران حسین الحوثی از روحانیون شیعه زیدیه در شمال این کشور شدت گرفته است.
با سپاس از امیر زمانی فر. و اما در این مجله شامگاهی، رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تا 8 مهر ماه سیاستش را تغییر ندهد با مجازات‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار حمله به کوی دانشگاه تهران و آنچه را که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد جرم و جنایت نامید. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، محاکمه شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به قید وثیقه از زندان آزاد شد. خبرگزاری‌ها می‌گویند معرفی سه وزیر زن از سوی محمود احمدی نژاد هیجان چندانی در میان مردم ایران بر نینگیخته است. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران تا پایان مهلت تعیین شده، یعنی تا آخر سپتامبر 8 مهر ماه، سیاستش را تغییر ندهد، با مجازات‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. توضیحات بیشتر از حمید فاطمی.
نیکولا سارکوزی در دیدار سالانه‌اش با سفیران فرانسه در کشورهای خارجی مسئله هسته‌ای ایران را وخیم‌ترین بحران کنونی جهان دانست و گفت اگر ایران سیاستش را تغییر ندهد با مجازات‌های شدید روبرو می‌شود. رئیس جمهوری فرانسه گفت مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای برای وی امری است غیر قابل پذیرش. وی افزود فرانسه همچنان بر روش کنونی معتقد و پایبند است، یعنی روند فزاینده مجازات ها همزمان با بازگذاشتن در برای اینکه اگر ایران خواست به تعهداتش عمل کند راه باز باشد. سرکوزی افزود این شیوه تنها راهی است که میتواند مانع تحقق شق دیگری شود که در هر دو حالتش فاجعه بار خواهد بود، یعنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا بمباران ایران. رئیس جمهوری فرانسه افزود این بحران وخیمترین بحرانی است که امروز نظم بین المللی جهان را تهدید می کند. نیکولا سارکوزی گفت فرانسه از هیچ تلاشی مزایقه نمی کند برای اینکه ایران را متقاعد سازد که در صورت مذاکره جدی با اروپا، چین، روسیه و البته آمریکا منافع بسیاری به دست خواهد آورد. وی در این حال تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران همچنان به روش پیشین خود ادامه دهد، موضوع تشدید مجازات ها مطرح خواهد شد و این امر در اواخر سپتامبر که اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود بررسی خواهد شد.
Nous ferons le bilan d'ici fin septembre puisque nous serons tous à New York à fin septembre. Et si l'Iran ne change pas de politique, la question du renforcement très substantiel des sanctions sera clairement posée.
ما تا آخر سپتامبر نتایج را بررسی می‌کنیم، چون همه در آخر سپتامبر در نیویورک خواهیم بود و اگر ایران تا آن موقع سیاستش را تغییر نداده باشد، موضوع تشدید چشمگیر مجازات ها مطرح خواهد شد و فرانسه در شورای امنیت و در شورای اروپا از مجازات های شدید اقتصادی به طوری که متناسب با اهمیت این موضوع باشد حمایت خواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه افزود ملت ایران ملت بزرگ و شایسته احترامی است که نه خواهان انزواست نه رویارویی.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب خبر از دیدار گروهی از دانشجویان با آیت الله علی خامنه ای داد. سخنان آیت الله خامنه ای در این دیدار به رویدادهای پس از انتخابات اشاره داشت و او برای نخستین بار از حمله به کوی دانشگاه و وقایع بازداشتگاه کهریزک با عنوان جرم و جنایت یاد کرد و وعده داد با متخلفان برخورد خواهد شد.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. حالا جنجال نمیخوایم بکنیم که دستور بدیم این دستور توی رسانه ها پخش بشه، باز یک پیوست زده بشه، باز یک پیرو زده بشه، باز تو رسانه ها کار تبلیغاتی من دوست ندارم انجام بگیره.
در همین باره علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و نظر او را درباره مهمترین ویژگی‌های این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. حسن شریعت مداری:
اولین نکته قابل توجه این بود که ایشان پس از سالها این چفیه فلسطینی مربوط به بسیج رو به گردن نینداخته بودند، که در حقیقت علامت رهبری و آمریت ایشون در بسیج هست. شاید میخواستند که بگویند من در این جنایت‌هایی که از طرف نیروهای بسیجی در خیابان‌ها و در زندان رفته است نقش عاملیت نداشتم و این نیروهای خودسری در درون بسیج است که اونها اینو انجام دادن.
آقای شریعت مدری، در پاسخ به برخی از دانشجویان که گفتند باید عوامل پشت پرده حوادث اخیر باشون برخورد بشه و محاکمه بشه، ایشون گفتند که نباید با حدس و گمان و بر اساس شایعه حرکت کرد. آیا اینو میشه یک نقطه مثبتی دونست برای نزدیک شدن به جناح آقای موسوی و کروبی و خاتمی؟
اگر هم چنین باشد، شامل عده بسیار کمی از سران جریان اصلاحات مانند آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و آقای موسوی و کروبی میشه، وگرنه بقیه در زندان هستند و این سناریویی که در زندان نوشته شده و به آنها تحمیل شده همه بدون مستندات و بر اساس حدس و گمان بازجویان و دادستان و قاضی پرونده و قضات پرونده است که اونها رو وادار به اعترافاتی کردن که قبل از زندان به هیچ وجه در صحبتهای اونها دیده نمیشد.
آقای شریعت مدری، رهبر جمهوری اسلامی در صحبتاشون حوادث پس از انتخابات رو گفتن که تخلفات و جنایاتی صورت گرفته، از جمله مسئله حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک. پیش از این هم در واقعه مشهور 18 تیر در اوایل دوران اصلاحات آقای خامنه ای ابراز ناراحتی کردن از اینکه عده ای با نام ایشون به کوی دانشگاه حمله کردن. در رویدادهای اخیر هم همینطور، اما این وقایع ادامه داره. این صحبت ایشون رو آیا می شود امیدوار بود که برخورد جدی صورت بگیره با این صحبت رهبر؟
ببینید، دو تا تعبیر میشه داشت. یا این هست که ایشون هم مانند بقیه از این جنایات ناراحت، منتها به زبان بیزبانی میگوید که من اختیاری به عنوان رهبر در کنترل این نیروهای خودسر ندارم. در این صورت مقام رهبری ایشون در جمهوری اسلامی مورد سوال خواهد بود و این وظیفه خبرگان است که از ایشان بپرسند که ایشون چگونه رهبری است که نیروهای خودسری وجود داره که افراد رو میکشه، شکنجه میکنه، به خوابگاه دانشجویان میریزه، در زندانها تجاوز میکنه و ایشان نفوذی برای جلوگیری و همچنین نفوذی برای به مجازات رساندن اونها نداره. و اگر چنین نیست و واقعا ایشون این نفوذ رو داره و در گذشته با وجود اینکه گفته اون رو عمل نکرده، باید گفت بین قول و فعل ایشون هیچ تطابقی وجود نداره. ایشون برای کنترل بحران و گذراندن این روزهای پرتلاتم حرفهایی میزنه که صحنه رو آروم بکنه و بعد از اینکه صحنه آرام شد اون رو شامل موضوع زمان میکنه و قصد جدی برای تعقیب جنایتکاران نداره. فقط میخواد شایبه ای رو که ایشون آمر و عامل درجه یک این قضیه بوده دور کنه.
آقای شریعت مدری، صحبت های آیت الله خامنه ای روی دیگری هم داره. ایشون گفتن مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه مسئله اصلی نیست. عین جمله ایشون اینه هست که عده ای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و حتی که آبروی نظام در مقابل ملت‌ها را نادیده می‌گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می‌کنند. این صحبت را چگونه می‌شود تعبیر کرد؟ یعنی آنچه که ایشون تخلفات و جنایات می‌خونه مسئله اصلی نیست؟
خب، اولین سوال از ایشون این هست که بله، بزرگترین ظلم را شما کردید که آمدید و در نماز جمعه از این کودتای انتخاباتی با عجله و قبل از اینکه شورای نگهبان حتی رأی خودش رو اعلام بکنه پشتیبانی کردید و محکم پشت آقای احمدی نژاد که عامل همه این کارها بود ایستادید. چرا آبروی نظام را بردید؟ چرا مملکت را دچار بحران کردید؟ و چرا بسیجی ها و دیگران را اجازه دادید به جان مردم بیفتند و اونها را در زندان ها شکنجه کنند، بهشون تجاوز بکنند؟ این جنایات انجام شده و آبروی نظام را برده.
آقای شریعت مداری، در متنی که پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری روی خروجیش قرار داده آمده که آقای خامنه ای تاکید کرده بررسیدگی به آسیب دیدگان مسئله کهریزک و همینطور بررسی موضوع معدود کسانی که در این مسئله جان باختند. آیا چند نفر باید کشته بشه تا معدود کسان نباشند؟ و بعد هم ایشون اضافه کردن که البته این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث بشه. منظور ایشون واقعا چی هست؟
ببینید، ایشون قضیه رو وارونه میکنند و انتخابات رو عمده میکنند، در صورت که امروز تقلب انتخاباتی چیزی است گذشته و اون چی که بیشتر مورد نظر همه جهانیان است این جنایت هایی است که در ایران انجام شده و موضوع این جنایت ها در حقیقت چیزی نبوده جز اینکه عده‌ای میگفتند که رأی من کجاست و جرم اونها این بوده. ایشون این موضوع رو کوچک میکنند، در صورت که بر سر چنین موضوعی در یک مملکت اگر چند نفر معدود هم به قول ایشون بمیرد نشان میدهد که این سیستم و نظام از بن دچار اشکال اساسی است، ولی برخلاف گفته ایشون در بسیاری از منابع تعداد کشته شدگان را چند صد نفر میگن که تعداد دقیق اون بر کسی معلوم نیست.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه و مخالف نظام حاکم بر ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نامه جمعی از روشنفکران درباره رویدادهای خشونتبار پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری نوشت ظاهراً مسئولان جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقاصد دنیوی خیش چنان چشم و گوش و دل بر حقایق بستند که نه می‌بینند و نه می‌شنوند. شاهین بشیری.
آیت الله منتظری در پاسخ به نامه 293 تن از روشنفکران و نخبگان اشاره کرده است که بارها برای برون رفت از بحران جاری در کشور تذکرات و پیشنهادهایی ارائه کرده است، ولی مسئولان به گفته وی برای رسیدن به مقاصد دنیوی خیش چشم و گوش و دل بر حقایق بستند به گونه ای که نه می‌بینند و نه می‌شنوند. این مرجع شیعه در بخش دیگری از نامه خود ابراز امیدواری کرده تا بیش از این دیر نشده مسئولین امر به خود آیند و بیش از این وجهه نظام جمهوری اسلامی را در بین توده‌های زجر کشیده و سیلی خورده ایران و در سطح جهانی خدشه‌دار نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند. آیت الله منتظری می نویسد بزرگترین ستم و ظلم به اسلام عزیز رفتار مستبدانه با مردم تحت عنوان حکومت دینی و اسلامی است. وی همچنین تأکید می کند که امیدوار است مسئولین امر از این راه انحرافی که در پیش گرفتند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استیفا نمایند. مواضع آیت الله منتظری در این برهه زمانی به خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که تاکنون 4 دوره از دادگاه‌های متهمان به تحریک مردم در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. دادگاه‌هایی که متهمان از بازجویان خود به عنوان دوست یاد می‌کنند و با آنکه به جرم اعتراض به وقوع تقلب در انتخابات دستگیر شدند، با این حال در دفاعیات خود تأکید و اصرار می‌ورزند که هیچ تقلبی در انتخابات صورت نگرفته است. آیت الله منتظری این دادگاه ها را مایه تمسخر سیستم قضایی اسلام قلمداد کرده است. وقایع پس از انتخابات بزرگترین چالش نظام مذهبی ایران پس از انقلاب سال 1357 محسوب می شود. آیت الله خامنه ای و مسئولان اصولگرای جمهوری اسلامی تا کنون کوشیدند ناآرامی های رخ داده در وقایع اخیر را نقشه ای طراحی شده از سوی دشمنان خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب مخملی قلمداد کنند. آیت الله منتظری میگوید امیدوار است مسئولانی که چنین دادگاه‌هایی را برگزار می‌کنند و حقوق مردم را به آنها باز نمی‌گردانند لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس هم حق اعتراض و اظهار نظر و انتقاد ندارد. آیت الله منتظری به دلیل آنکه اعلام کرد آزادی‌های وعده داده شده به مردم پس از پیروزی انقلاب هرگز جامعه عمل نپوشید مدت‌هاست که در حبس خانگی و تحت نظر به سر می‌برد.
آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به نامه 293 تن از روشنفکران و نخبگان ایرانی از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به گفته او به سناریوهای نمایشی دادگاه‌ها و پخش اعترافات آنچنانی پایان دهند و بیش از این قضای اسلامی را مسخره نکنند. و همونطور که شاهین بشیری هم گفت لااقل توزیع این شجاعت را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در گفتگویی که همکارمان حمید فاطمی با او داشت میگوید هدف آیت الله منتظری از این بیانیه ها و شعارها جدا کردن حساب اسلام به گفته او واقعی از کارهای خلافی است که تحت عنوان اسلام در ایران انجام میگیرد. احمد منتظری:
انگیزه اصلی آیت الله منتظری از این بیانیه ها و جواب دادن ها این هست که اون حساب اسلام واقعی رو از اون اسلامی که الان متاسفانه خیلی بد معرفی شده و اون کارهای زشتی که بعضی مامورین حکومتی میکنن و خودشون رو عین نظام و عین اسلام میدونن، این رو یه تمایزی بینش قائل بشن، یعنی اون اسلام واقعی که دین اسلام دین رحمت هست، دین عطوفت هست، با این کارهای خشنی که صورت میگیره فاصله بسیار داره. حضرت علی علیه السلام وقتی که حاکم مسلمین بودن در دادگاه ازشون شکایت میشه و ایشون مثل یک فرد عادی میره در اون دادگاه که شاکی یک اقلیت مذهبی که یا یهودی یا نصرانی بوده، در اون دادگاه چون بیانه داشته و مطابق قانونی که باید اجرا می شده حضرت علی محکوم اون دادگاه میشه و اون زره از حضرت علی که حاکم مسلم بوده گرفته میشه و به اون فرد یهودی یا نصرانی داده میشه. یک چنین اسلامی الان متاسفانه شده به صورتی که توده های مردم که طبق قانون اساسی خود کشورشون اومدن یک اعتراض مسالمت‌جویانه داشتن، اینها سرکوب میشن و محکوم میشن به زندان، محکوم میشن به اعترافات آنچنانی و دروغ‌های به دهن اونا گذاشته میشه که بیان در صدا و سیما بگن که باز این یک گناه بزرگتر. یک چنین مردمی که گناهی نکردن محکوم میشن و اون مامورین خطاکار که اومدن کشتن، اومدن احیانا تجاوز کردن و ضرب و شتم کردن مردم به گناه رو، اونها یک نفرشون تا حالا نه بازداشت شده و نه محکوم شده، یک نفرشون در تلویزیون نشون داده نشده که بیاد بگه چرا ما این کار کردیم، ولی اون مردم بیگناه و رهبران اونها مثل آقای حجاریان، مثل آقای میرزامادی، مثل آقای نبوی، اینا دائم دارن به عنوان مجرم به مردم نشون داده میشن و این بسیار بی‌عدالتیه، یعنی واقعا ظلم آشکاره.
آقای منتظری، آیت الله منتظری علاوه بر بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که دادن، آیا دیدارهای شخصی هم داشتن برای پیشبرد نظریاتشون یا خیر؟
دیداری با آیت الله مصوی اردبیلی و آیت الله صبری زنجانی داشتن در یک ماه گذشته و این موارد رو، یعنی به صورت ابراز همدردی و همفکری که این وقایع هست و چه باید کرد.
با مقامات اجرایی حکومت هم دیدار داشتن؟
نه خیر.
آقای منتظری، آیت الله خامنه ای دیروز صحبت‌هایی کردند و در این صحبت‌هاشون تایید کردند که جنایاتی رخ داده پس از انتخابات و در جریان این بازداشت‌ها و باید با این جنایات برخورد کرد و همچنین گفتند که مطمئن نیستند که به اصطلاح غافل سالاران این حرکت اخیر وابسته به بیگانه باشند و در جمع به نظر میرسه که ایشون قدری مواضعشون رو تعدیل کردن، در صحبتهاشون نکات جدیدی دیده میشه. به عقیده شما این تغییر در لحن آیت الله خامنه‌ای ناشی از چیست؟ فکر میکنید که آیا هشدارهای مراجع در این تغییر لحن تأثیر داشته؟
بله مسلم هست، یعنی یکی این هست که هشدارها بوده، یکم اون جنایت بزرگ بوده، یعنی اینکه زندان کهریزک رو خود رهبری جمهوری اسلامی دستور داده که تعطیل بشه، معلومه چه که واقف شدن که واقعا جنایتی رخ داده، اینکه 100% مشخصه که افرادی رو دستگیر کردن و در زندان به قتل رسوندن، این دیگه چیزی هست که همه اعتراف دارن، هم مسئولین حکومتی و مردم هم لمس کردن این چیزی که اتفاق افتاده.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری بود که به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. شیرین عبادی، حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح، در گفتگویی با رادیو فردا محاکمه شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران و دیگر افرادی را که در ناآرامی‌های پس از دور دهم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند، محکوم کرد. خانم عبادی محاکمه این افراد رو که روز سه‌شنبه چهارمین جلسه آن با شرکت شماری از اعضای زندانی حزب مشارکت برگزار شد، یک نمایش می‌خواند و می‌گوید که اعترافات مطرح شده در این دادگاه تئاتر مانند هیچ گونه ارزشی ندارد. پایان نقل قول. گفتگوی گلناز اسفندیاری با شیرین عبادی رو می‌شنویم.
این دادگاه‌ها بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و شیوه محاکمه و بازجویی و دستگیری در آن مشخص شده کاملا غیر قانونیه و می شود اون رو به نام تئاتر دادگاه نامید، دادگاهی که علنی اعلام شده اما حتی خانواده زندانیان حق ندارند که در اون وارد بشوند. دادگاهی که قرار است عادلانه بوده باشد، اما پشت پرده مسائل بسیار زیادی داره که بازگو کردن اون ساعتها وقت میبره. ولیکن در یک کلام خلاصه بگویم این دادگاه ها رو، که نمایش و تئاتریست از عدالت، نه مردم ایران قبول دارند و نه مردم دنیا. ارث خود میبرند و زحمت ما میدارند.
به نظر میرسه کیفرخواست و اصلا تمام پرونده بر اساس اعترافات زندانیان هست که مشخص هم نیست که تحت چه شرایطی از اونها گرفته شده. آیا اصلا این گونه اعترافات میتونه در دادگاه ارزش حقوقی قانونی داشته باشه؟ اصلا ارزشی داره؟
اعترافاتی که فردی در حالتی که در زندان و بدون دسترسی به وکیل و سایر حقوق انسانی خودش که در قانون ایران هم پیش بینی شده انجام میده، فاقد هر نوع اهمیته. و سوی دیگر یک قاعده ای هست که هم اسلام این رو قبول داره و هم در حقوق غربی، اقرار در امر کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت. یعنی میتواند یکی از راههایی باشد که حتی اگر در کمال شرایط مناسب شخص اقرار بکند، انسان رو به سوی عدالت رهنمود بشود و تنها دلیل نمیتونه باشه برخلاف امر حقوقی. یک مثال براتون میزنم. فردی رو میگیرند و او در کمال آرامش و در حضور وکیلش و در حضور صدها فرد دیگر اقرار می کند که مرتکب قتل شده. آیا دادگاه باید فقط به این قتل رسیدگی کنه و به این اقرار و دنبال این احتمال نرود که او مثلا برای اینکه پسرش که قاتله از مجازات نجات بده پسر رو، خودش چنین اقراری کرده؟ مسلماً این هم در اسلام و هم در حقوق اروپایی هست که اقرار موضوعیت ندارد بلکه تقریبیت دارد، یعنی فقط موضوع رو اثبات نمی کند، بلکه یکی از راه‌هاییست که حتی اگر اقرار با صحت و سلامت و با هزار شرط و شروط عقد شده باشد، باز هم دلیل تنها نیست. چه برسد در یک محاکمه نمایشی که تمامی پرونده بر اساس اقرار عده‌ای اسیر که در شرایط بسیار ناگوار و بدون دسترسی به وکیل و در شرایط ایزوله و بعضن آنطور که اطلاع داریم برخی از اونها رو با پرونده سازی های کذبی که قبلا براشون درست کردن و به رخشون میکشن در بازداشتگاه ها که اونها رو وادار به اعتراف های دروغی میکنن.
در همین زمینه یکی از کسانی که در دادگاه به اصطلاح به اشتباهات خود اعتراف کرد آقای سعید حجاریان بود که گفته میشه تحت فشار و دارو مجبور شده که در دادگاه حاضر بشه و این حرفا رو بزنه، حرفایی رو علیه خودش.
نمایشی که از اقرار کسی چون سعید حجاریان که 30 سال برای جمهوری اسلامی زحمت کشیده و حتی در شرایط جسمی نیست که بتواند آنچه که برایش نوشته اند از رو بخواند، این جز نموداری از متاسفانه فساد دستگاه قضایی چیز دیگری نیست. و هر قاضی که بخواد به این گونه اعترافات اعتبار بده جز این که آبروی خودش رو ببره هیچی دیگر نیست.
اتهام اصلی که مطرح شده اتهام انقلاب مخملی یا کودتای مخملی است. آیا اصلا این جرم محسوب میشه بر اساس قوانین ایران؟
انقلاب مخملی یعنی چه؟ یعنی اینکه عده‌ای میخواهند از طریق مسالمت‌آمیز تغییری در وضعیت سیاسی و اجتماعی یک جامعه به وجود بیاورند. فلسفه احزاب سیاسی در دنیا همین است. یعنی وقتی که یک حزب سیاسی ایجاد می شود برای این است که با طرفداران خودش، با برنامه هایی که ارائه می دهد، مردم رو متوجه کند که می شود به شیوه بهتری هم زندگی کرد. اگر توانست طرفدارانش رو بیشتر بکنه، مقبولیتش رو در جامعه بیشتر بکنه، خب در پای صندوق رأی مردم بهش رأی میدن. این مفهوم انقلاب مخملی همان آزادی احزاب است که در ایران جرم شناخته شده و ضمناً چنین جرمی ما در قانون نداریم. اینها رو جرائم مندرآوردی است که عده‌ای رو به اون متهم کردند. آنچه که هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده، آقای رئیس جمهور حتی بیش از آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آوردن رأی آورده، فقط برای همین مسئله بوده و متاسفم که برای اثبات یک چنین مسئله ساده‌ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح بود که به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر پس از گذراندن بیش از 2 ماه در زندان دیشب به قید وثیقه آزاد شد. آقای سلطانی کمتر از 1 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تهران بازداشت و به زندان معروف اوین منتقل شد. همکارم رضا آژیری در این زمینه با عبدالفتاح سلطانی گفتگوی انجام داده است و آقای سلطانی نخست از اتهامات وارد شده به خود میگوید.
4 نفر مراجعه کردن بدون اینکه حکم قانونی برای بازرسی دفتر داشته باشن، بدون اینکه حکم قانونی برای دستگیری بنده داشته باشن، با ارائه یک حکمی که در تاریخ 20 خرداد صادر شده بود، 2 روز قبل از انتخابات، این حکم هم آقای دادستان تهران مرتضوی صادر کرده بود برای خطاب به مامورین اطلاعات برای دستگیری کسانی که اختشاش میکنن یا آشوب میکنن تو خیابونا و هیچ ربطی من نداشت. با این حکم کلی که هیچ اسمی از من اینجا ذکر نشده بود وارد دفتر من شدن در خلاف مقررات قانونی، من را دستگیر کردن، دفترم بازرسی کردن، یه سری اموال ما همراهشون بردن و من منتقل کردن به انفرادی. بعد از 27 ساعت در خلاف قانون اساسی گفته در 24 ساعت اتهام تشکیک در انتخابات که اصلا چنین اتهامی در هیچ جای قوانین وجود نداره، 4 روز یعنی روز 4 دستگیری، قاضی دادیار شعبه اول دادسرای قسمتی که زیر نظر معاونت امنیت هست، اتهام تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت، موضوع ماده 610 قانون مجازات جنگی برای من تفهیم کردن و گفتن تبلیغ علیه نظام کردی. هیچ دلیلی برای کاراشون نداشتن و اصلا قاضی که برای من قرار بازداشت موقت صادر کرد قانونا چنین حقی نداشت. یعنی از بدو دستگیری من تا 72 روز که من در زندان بودم هم قانون اساسی نقض شد، هم مقررات آیین دستگیری و قانون حفظ بشرانی تماما توسط یکی 2 تا قاضی و مأمورین متاسفانه نادیده گرفته شد. آخرش هم با 100 میلیون تومان قرار بسته من آزاد کرد.
آقای سلطانی در زندان با شما و سایر بازداشت شدگان چه برخوردی میشد؟
با بنده فقط 1-2 بار تهدید به تعزیر شدن، تعزیر یعنی شلاق خوردن کف پا، ولی عملا هیچ برخوردی با من نشد، برخورد نامناسبی نداشتن. البته من 14 روز در سلول انفرادی از حمام محروم بودم، 1 ماه خورده اول از روزنامه، تلویزیون، نمیدونم کتاب، اینا محروم بودم. بعد از مدتی حتی یخچال نبود، واقعا شاید سخت بود که 18 روزش تنها بودم در واقع انفرادی تا میشد. بعدش هم در همون سلول ها مثلا 2 نفره یا 3 نفره بودیم. نهایتا این اواخر مثلا 10-15 روز به آزادیمون بود که مثلا روزنامه که هم اطلاعات من با پول خودمون در اختیارمون قرار دادن، یه یخچالی به سمه آوردن ولی تلویزیون ندادن. این شیوه در واقع برای اعمال فشار روانی به متهم انجام میشه.
و آقای سلطانی، برخی از خانواده های بازداشت شدگان در مصاحبه هایی که با رادیو فردا داشتند به بند 2 الف در زندان اوین اشاره کردند. به طور مثال خانم مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی با اشاره به اینکه آقای زیدآبادی 35 روز در بند 2 الف زندان اوین گذروندن به رادیو فردا گفتن که از تعاریفی که آقای زیدآبادی از اون محل میکردن به نظر میرسه که با سلول های انفرادی اصطلاحاً معمولی فرق میکنه. شما خودتون کسی اونجا دیدین که به این سلول ها منتقل شده باشه؟
ببینید، مشکلی که ما داریم در ایران، اولا ایجاد چنین بازداشتگاهایی از نظر قانونی وجهی نداره. بعضی از این بازداشتگاه مثل 209، مثل 240 که من یه مدتی حدود 14-15 رو در 240 انفرادی بودم، یه مدتی هم در 209 بودم در یه مدتی که دستگیر شده بودم. اینا غیرقانونی به این معنا که اصلا نیروهایی که اینا رو ایجاد میکنن قانونا حق ایجاد بازداشتگاه رو ندارن، ولی اون دوی الف را اخیرا اطلاع ندارن که رو بردن اونجا. ولی در حدود چندین سال قبل وقتی که بعضی از متهمینی که من وکالتشون بازداشتن میرسن بودن دو الف تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در اختیار یکی از نهادهای نظامی هست و بعید به نظر میسید در اختیار اطلاعات باشه، بیشتر در اختیار نیروهای نظامی اون بنده است. تا اونجایی که بنده در حد شنیدن هاشون نرفتم اونجا، ولی از موکلین سابق هم شنید.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری بود که با رضا آژیری گفتگو میکرد. حال فرصتی است که ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره این مسائل چه نظری دارید. این نظراتی است که خودتون با صدای خودتون روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا ضبط کردید. با هم میشنویم.
من میخواستم به این افرادی که از امثال آقای حجاریان اعترافات دروغین به زور میگیرن و اون کسانی که از این اعترافات دروغین استفاده های سیاسی میبرم مثل آقای خامنه‌ای و غیره، میخواستم بهشون بگم احتمال داره فردا خود شما روی اون صندلی ها بشینی، منتها دیگه شما رو کسی مجبور به دروغ گفتن نمی کنه. شما خودتون همه چیز حقیقت میگین، همه چیز راست، همه چیز رو.
جناب آقای خامنه‌ای، شمایی که ولی امر مسلمین جهان خودتون رو معرفی میکنید، چرا در برابر ضرب و شتم و قتل و کشتار و حتی تجاوزی که به مردم شده شما ساکت نشسته اید جناب خامنه‌ای؟ آیا اسلام شما اگر این است، بنده از امشب اسلام شما را قبول ندارم.
به نظر من این دادگاه ها جز شوهای تلویزیونی بیشتر چیزی نیست و توسط شکنجه‌های قرون وسطایی از متهمان گرفته شده.
آقای خامنه‌ای، اگر واقعا میخواد چیزی باشه باید یه دادگاه ملی با اعضای ایرانی، با ناظرین سازمان ملل و حقوق بشر، با حضور تمام داغدیده ها، مجروح ها، محبوسین، با تمامی رسانه های داخلی و خارجی و با اهدای تمامی حقوق متهمین هرچند لایقش نیستند باید برگزار بشه این دادگاه. حالا اگر رهبری پای حرفت وایسا.
میخواستم بیا آقای خامنه‌ای بگم که خودش رو با اسم حاکمه کنم. با دستور خودش رفتم تو کوی دانشگاه مردم رو زدن، جمعون رو ترکوزم، پس باید خودش رو محاکمه کنن. دیگه اینقدر دروغ به مردم نگوید.
به نظر من اولین کسی که باید محاکمه بشه خود خامنه‌ایه.
ملت ایران از کمیته ویژه مجلس عاجزانه التماس میکند، تقاضا میکند آمرین و افرادی که به زندانیان با تجاوز جنسی برخورد کردند بر اشهد مجازات برخورد نمایند و حق حقوق این افرادی که تجاوز بنا شده ادا گردد، وگرنه این ملت ایران دیگه نه جمهوریت این نظام رو قبول دارن نه اسلامیشو قبول دارن. تا این حد بی‌رحمانه و وحشیانه به زندانیان برخورد کردن جایی بخشودنی نیست.
این همه میگن این جمهوری اسلامی بده، بابا این جمهوری اسلامی خیلی خوبه. الان ببینین مرده هاتون که با ماشین میرن بیرون اصلا نام و نشانی پدر مادری ندارن، یا معتادا میبره تو بهشت زهرا که هر قبری 5 میلیون 8 میلیونه مفتی براتون خاک میکنه. دولت از این بهتر میخوان؟ خدمت گذار، مرده چالکان، مرده کش. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
محمود احمدی نژاد با نامزد کردن 3 زن برای عضویت در کابینه تازه‌اش در حالی میکوشد به چهره سیاسی خود رنگ و لعابی بدهد که در محاصره هواداران اصلاحات و انبوهی از مردم معترض مشروعیت دولتش زیر سوال رفته. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این ترفند جدید در میان ایرانیان خریداری نداشته. چکیده از این گزارش رو از علیرضا طاهری میشنویم.
محمود احمدی نژاد از 4 سال پیش که به قدرت رسید، فعالان میدان دفاع از حقوق زنان را به شدت و با مشت آهنین سرکوبی کرده و بسیاری از بانوانی را به زندان انداخته که در کمپین معروف به 1 میلیون امضا از چهره‌های شاخص بودند. پیشینه پیکار آقای احمدی نژاد در زمینه محدود کردن حقوق زنان را حتی در زمان ریاست او بر شهرداری تهران میتوان دنبال کرد. در زمان شهرداری همو بود که اجرای سیاست جدایی‌های جنسی زنان یک سو، مردان سوی دیگر با شدت و حدت هرچه تمام‌تر دنبال شد. علیرضا نادر، یکی از کارشناسان مجموعه رند مستقر در واشنگتن، به اسوسییتد پرس میگوید آقای احمدی نژاد میکوشد تا زنان هوادار میر حسین موسوی، حریف اصلیش در انتخابات خرداد ماه گذشته، را به سوی خود بکشاند. میر حسین موسوی با همراه آوردن همسرش زهرا رهنورد به اجتماعات سیاسی و گرفتن دست او در ملأ عام نشان داد که به حقوق زنان بی‌اعتنا نیست، در حالی که کمتر کسی از ایرانیان چهره همسر آقای احمدی نژاد را دیده است. از همین رو علیرضا نادر بسیار بعید می‌داند که ایرانیان خریدار این ترفند آقای احمدی نژاد باشند. محمود احمدی نژاد 3 زن را برای عضویت در کابینه جدیدش نامزد کرده است که باید 3 روز دیگر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. رسانه‌های گروهی وابسته به دولت صرف نامزد شدن 3 زن برای وزارت در ایران را به گرمی ستوده و یادآور شدند که حریفان آقای احمدی نژاد همواره وعده گسترش حقوق زنان را دادند، در حالی که او در این زمینه بدون دادن وعده عمل کرده است. حضور زنان در کابینه های ایران بی سابقه نیست. دکتر فرخرو پارسای نخستین بانویی بود که در ایران به وزارت رسید و در ریاست بر وزارتخانه آموزش و پرورش در دوران محمد رضا شاه پهلوی بلند آوازه شد. در دوران وزارت خانم پارسای بود که چهره های انقلابی شاخصی مانند آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری، حجج الاسلام با هنر و مفتح و شماری دیگر از روحانیون بلند پایه انقلابی با او همکاری داشتند. با این حال خانم پارسای را پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شهر نو، محله بدنام تهران بردند و به دار زدند. طناب دار پاره شد. در چنین مواردی عرفاً و شرعاً معمول است که محکوم را می بخشند. اما این بار بخششی در کار نبود. ماموران انقلاب اسلامی فرخرو پارسای را با کابل حلق‌آویز کردند.
علیرضا طاهری بود. محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران ویژه قتل، دیروز با ارسال نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه با اشاره به حوادث اخیر پس از انتخابات پیشنهادهایی رو جهت اجرای اصول قانون اساسی به رؤسای قوه قضاییه و مقننه ارائه کرد. آقای شاملو در نامش به آیت الله لاریجانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات، از جمله موضوع بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، بازداشت‌های غیر موجه و برخوردهای غیر شرعی با برخی افراد بازداشت شده و کشته شدن برخی افراد، این مسائل را ناشی از تغافل، بیدرایتی و مسامحه برخی مسئولان دانسته. من عینن عباراتی رو که ایشون نوشته بودن نقل کردم. در همین زمینه همکارم رضا آژیری با محمد مصطفایی وکیل دادگستری در تهران گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است آیا موارد مورد تأکید آقای شاملو در این نامه موارد تازه‌ای است یا در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد؟ محمد مصطفایی:
برخی از مواردی که آقای شاملو در نامه‌ای که با آقای لاریجانی عنوان کردن، خب مسائلی هستش که قبلا در قوانین ما وجود داشته. به عنوان مثال اطلاع دادن از دستگیری متهم و بازداشت متهم در قانون حفظ حقوق شهروندی ذکر شده، ولی برخی از موارد هست که ایشون اشاره کردن و در قوانین ما وجود نداره و ایشون غیر از جرایم تروریستی تمام جرایم دیگر رو استثناء قائل شدن برای اینکه حقوق متهمین به نحوی حفظ بشه که اونها بتونن از خودشون دفاع بکنن. خب در این شرایطی که یک قسمت از دستگاه قضایی به خصوص در قسمت معاونت امنیت و برخی از مراجع انتظامی که قانون رو نادیده می انگارند و به بسیاری از مواد قانونی توجه نمی کنند، خب برای من واقعا جای تعجب بود که یک بازپرس با این جرأت نامه می نویسه به رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه می خواند که مسائلی که برای به حفظ حقوق متهم باید در نظر گرفته بشه رو به مجلس منعکس بکنن و مجلس هم به عنوان یک قانون در بیارن و به تصویب برسونن.
آقای مصطفی، آیا پیش از این هم پیش اومده بود که یک بازپرس در واقع پیشنهاد یک سری قوانین جدید و یک تجدید نظر در قانون جمهوری اسلامی ایران رو بده؟
ببینید، بازپرس ها یا دادگرایی بودن که اظهار نظر کردن، ولی نه به این صورتی که آقای شاملو عنوان کردن و در رسانه ها منعکس شد. واقعا باید تشویق بشن این افراد. نه اینکه اگر که همچین کسی بیاد یک اظهار نظری بکنه به صورت حقوقی و قضایی مورد بازخواست قرار بگیره. وقتی که یک بازپرسی با این جسارت، با این شجاعت یک مبحث علمی رو عنوان میکنه، باید مورد تشویق قرار بگیره و امیدوارم اینکه در آینده برای آقای شاملو هم مشکلی ایجاد نشه و واقعا به خاطر عملی که انجام دادن تشویق بشن.
آقای شاملو در نامه‌ای که با آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتن به مواردی اشاره کردند، همچون الزام معاینه متهم توسط یک پزشک معتمد، ممنوعیت دستگیری، نگهداری و تحقیق متهمان توسط غیر ضابطان خاص دادگستری و یا موارد اینچنینی که در قانون هم وجود داره. به نظر شما آقای مصطفی علت نقض این قوانین چیه؟
ما در دستگاه قضایی افرادی رو داریم که اونها دلشون برای ملت، دلشون برای نظام و دم قضایی نمی‌سوزه. اونها برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندی سلایق شخصی خودشون رو اعمال میکنن. بازداشت کردن افراد به صورت خودسرانه، استفاده از چشم بند، اینکه خانواده ها مطلع نباشن از بازداشت فرزندان خودشون، اینها مواردی هستش که در قانون عنوان شده و مطمئنن کسانی که قانون رو زیر پا میگذارن اونها کسانی نیستن که دلشون برای نظام بسوزه، دلشون برای اسلام بسوزه، دلشون برای مردم بسوزه. اونها بیشتر منافع شخصی خودشون در نظر میگیرن یا میخوان خودشون رو مطرح بکنن.
محمد مصطفی بود، وکیل دادگستری در تهران. چهارمین جلسه محاکمه اصلاح طلبان بازداشت شده همچنان و زوایای گوناگون برای تحلیلگران مسائل ایران جالب توجه است. یکی از نکات توجه برانگیز در این محاکمه تأکید بر انحرافی بودن علوم انسانی در دانشگاه ها بود. علیرضا کرمانی.
در چهارمین جلسه محاکمه سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی اصلاح طلب روز سه‌شنبه، نماینده دادستان در ادعانامه خود و در کنار درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بر این نکته نیز پای فشرد که ضعف‌های اساسی در علوم انسانی دانشگاه‌ها که غالباً متکی به اسناد ترجمه شده وارداتی است، احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب را به طور کامل از آبشخورهای زلال اعتقادی و منابع اصیل اسلامی بریده است. حسین باستانی، روزنامه نگار، پاریس.
در دادگاه روز سه‌شنبه یک نکته‌ای که به طرز بارزی به چشم می‌آمد و شاید در لابلای بقیه اخبار مربوط به دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که واضح بود که کسایی که این اعترافات رو هدایت می‌کردند و خب چیزهایی رو تنظیم کرده بودند که از زبان متهمین مثل آقای حجاریان بیان بشه، لابلای اون یک دیدگاه درازمدتی علیه علوم انسانی، علیه دانشگاه‌ها و علیه دانشگاهیان به چشم می‌خورد.
در محکمه چهارم آنچه به عنوان عنوان اعترافات سعید حجاریان خوانده شد با ادعانامه دادستان همسویی کامل داشت. اعترافات خوانده شده در این محاکمه حتی بر تحصیلات دانشگاهی سعید حجاریان نیز خط بطلان کشید، کسی که همواره مغز متفکر جریان اصلاح طلبی در ایران خوانده شده است. حسین باستانی:
اون چیزهایی که از زبان آقای حجاریان بیان شد در دادگاه، اونها هم تصریحات عجیب و غریبی توش قابل مشاهده بود. مثلا از قول آقای حجاریان اینطور نقل شد که من فوق لیسانس و دکترای خودم رو در علوم سیاسی گرفتم و انبوه نظریات و ایدئولوژی‌های سیاسی نادرست در ذهنم تلمبار شد بدون اینکه مجال بازنگری و نقد اونها رو داشته باشم. خب آقای حجاریان که فوق لیسانس و دکتراشون خارج از کشور نگرفتن، در همین دانشگاه‌های جمهوری اسلامی گرفتن، ولی همین هم در دادگاه گویی داره به عنوان یک خطا عنوان میشه که باید متهمین بهش اعتراف بکنن. خب این ایدئولوژی‌های نادرست یا درست همون کتاب‌های درسی فوق لیسانس و دکترا دارن اشاره می‌کنن دیگه.
به نقل از سعید حجاریان و در اعترافات او، شورای انقلاب فرهنگی و مسئولان آموزش عالی کشور نیز در آنچه انحرافات خوانده می‌شد مقصر قلمداد شدند، چرا که هر ساله بر کمیت مراکز آموزشی علوم انسانی افزوده می‌شود. حسین باستانی:
یا آقای حجاریان از زبونشون اینطور عنوان شد به عنوان یک نقد که داشتن و گفتن که در اینجا مسئولین کشور هم در این انحرافات بی تقصیر نیستن. چه انحرافی؟ اینکه هر ساله داره به تعداد مراکز آموزشی عرضه کننده علوم انسانی افزوده میشه. اینو واقعا یعنی در هر جایی خارج از ایران ترجمه‌اش هم بکنید کسی نمیفهمه که چرا این باید یک مشکلی باشه. که در توضیح اینکه چرا اینطور بیان شد که البته این نظریات، منظور نظریات علوم انسانی و اینها هستش، اینها در قالب‌های علمی و شبه علمی بیان شده، اما در مرحله عملیاتی شدن ضایعات و صدمات فراوان به بار میاره، انگار که مثلا در سوال‌های جنگی هست.
در چهارمین محکمه اما روشن نشد که بالاخره متون ترجمه شده دانشگاهی آنگونه که نماینده دادستان ادعا کرد عامل انحراف است یا مطالعه نظریه‌های علوم انسانی به زبان اصلی و مثلا به زبان انگلیسی. حسین باستانی:
وکیلی که برای آقای حجاریان تعیین شده بود، که البته خانواده آقای حجاریان هم تأکید کرده بودن که وکیلی تحمیلی هست و کسی نیست که اونها میخواستن دفاع سربنده رو به عهده بگیره، یک جمله عجیبی گفت که گفت موکل من طبق اقرار خودش معترفه که در تحلیلاش به خاطر فقدان منابع فارسی به منابع اصلی رجوع کرده و تحت تاثیر قرار گرفته و این رو یک اشتباه میدونه. یعنی شما ببینید گروهی که با حمایت آقای احمدی نژاد و حمایت از آقای احمدی نژاد در کشور ما حاکم شدن، دیدگاهی دارن که اساساً رجوع به منابع دانشگاهی خارجی رو، این رو یک اشتباه میدونن و لابد میخوان در کشور جلوی یک همچین اشتباهاتی رو بگیرن.
در آنچه به عنوان اعترافات سعید حجاریان در محکمه چهارم خوانده شد، همچنین نظریه های جامعه شناسان بزرگی چون هابرماس و ماکس وبر به کلی رد شد. در این اعترافات همچنین آمده بود سلطانیزم به عنوان یک شیوه حکومتی که حاکم و شماری از حامیان او که هر کدام خیلی عظیمی از تحت الحمایگان را یدک می کشند با شرایط امروز ایران منطبق نیست، چرا که در جمهوری اسلامی ولی فقیه مشروعیت خود را از امام زمان می گیرد. و بدین ترتیب متن اعترافات سعید حجاریان با نقد این نظریه جامعه شناسانه تکمیل شد.
در افغانستان یک هفته پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری، شمارش آرا و رسیدگی به شکایات همچنان ادامه دارد. در این باره گفتگویی دارم با محمد هاشم مهمند از رادیو آزادی افغانستان و پیش از هر چیز خواهش میکنم آخرین نتایج اعلام شده از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رو به اطلاع شما برسونند.
نظر به آخرین نتایج که تا به حال تنها 17% رای شمارده شده نشان میده که آقای کرزی 45% و آقای عبدالله به حیث کاندید پیش قدم دومی 35% آرا را به دست آورده.
چه کسانی در ردیف‌های سوم و چهارم قرار دارن؟
بله، در ردیف سوم آقای رمضان بشردوست قرار داره و در ردیف چهارم اشرف غنی احمدزی قرار داره.
چرا نتایج انتخابات اینقدر به کندی اعلام میشه در حالی که ما میدونیم که امسال آرای هر صندوق رو در همون حوزه شمردن و نتایج رو اعلام کردن؟ بنابراین این همه کندی برای چی؟
در انتخابات امسال از جمله 41 کاندیده که در روز انتخابات تنها 34 کاندید شرکت کردن، همه میگویند که در این انتخابات تقلب و جعلکاری صورت گرفته. حال باید کمیسیون انتخابات، کمیسیون سم شکایات انتخابات باید به همه ادعاها رسیدگی بکنند و اینا هم باید همه صندوق‌های رایی که از همه ولایت مختلف افغانستان به مرکز آورده میشن اینا را قسمان دوباره شمار بکنن و تحقیق بکنن که تا چی حد این ادعاهای تقلب راست است. و این طبعا در شرایط افغانستان که شمردن آرا توسط کمپیوتر صورت نمیگیره و با دست شمرده میشه یک مدت را در بر میگیره.
امسال درصد تعداد دارندگان حق رأی که در انتخابات شرکت کرده بودند از انتخابات 5 سال پیش کمتر بود. مهمترین دلایل این کاهش مشارکت به نظر شما چیه؟
فکر میکنم که در قدم اول نگرانی های امنیتی یکی از دلایل بوده. شما میدانید که طالبا در بسیار مناطق افغانستان مردم را تهدید کرده بودند، شبنامه ها پخش کرده بودند و از طریق وسایل دیگر به مردم اطلاع داده بودند که اگر اینها در روز انتخابات شرکت بکنند یا کشته میشن یا حداقل یک کلکی از اینها بریده میشه،
انگشت،
یک انگشتی از اینها بریده میشه. و این در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان یک احساس ترس و وحشت را ایجاد کرده بود، به خصوص برای زنهایی که میخواستن در این انتخابات رای بدن. یک مشکل حقیقی امنیتی بوده که اونا از ترس نتانستن که در این انتخابات شرکت بکنن و به این دلیل تعداد رای دهنده ها نسبت به انتخابات گذشته کمتر است.
به این دلایلی که شما الان اشاره کردید، اگر افزایش خشونت ها در این تابستان رو هم اضافه بکنیم و همینطور اتهامات تقلب در انتخابات رو که کاندیداهای مختلف مطرح کردند، آیا مجموعه همه اینها دموکراسی نوپای افغانستان رو در موقعیت شکننده قرار نمیده؟
یقینا شما حقیقت میگویید، این درست است. اما از طرف دیگر در انتخاباتی که در کشورهای شرقی صورت میگیره معمولا در یک فیصدی تقلب هم در نظر گرفته میشه و در شرایط افغانستان امکان تقلب خیلی زیاد بوده. اما از جانب دیگر امروز در افغانستان به غیر از خود کمیسیون انتخابات و ناظرین افغانی، چند صد ناظر بین المللی هم از جریان انتخابات و جریان رای شماری نظارت میکنند و اونها گفتند که تا به حال فقط 35 قضیه جدی تقلب وجود داره که اینها به او رسیدگی خواهند کرد. به هر صورت این حالت طبعا برای دموکراسی نوبنیاد افغانستان خوب نیست، اما ما امیدوار هستیم که این مشکل هم آهسته آهسته حل شود و عواقب ناگواری برای دموکراسی نوپای افغانستان نداشته باشه.
سپاسگزارم آقای محمد هاشم مومند از رادیو آزادی افغانستان. حال نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریدون شیبانی.
چهارمین هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب با یک بازی در ساعت 9 به وقت ایران بین تیم‌های استقلال تهران و ملوان در بندر انزلی آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیراهن‌های استقلال که توسط هیچ به فرودگاه مهرآباد برده می‌شد تا به بازیکنان در انزلی برسد، به سرقت رفت. 8 مسابقه دیگر فردا انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنان بین پرسپولیس و سوای قم در ورزشگاه آزادی است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مسابقه تیم‌های فولاد اهواز و مقاومت شیراز با تصمیم شورای تضمین امنیت شهر اهواز از ورزشگاه تختی به ورزشگاه اختصاصی فولاد در 9 کیلومتری اهواز انتقال یافت. فردا ذوب‌آهن اصفهان که به همراه استقلال تهران و مقاومت شیراز با 7 امتیاز پیشتاز است، در مشهد به دیدار ابو مسلم می رود. استیلازین در ورزشگاه نیرو انتظامی اکباتان میزبان شاهین بوشهر است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز و استقلال تهران را به دلیل تخلف تماشاگران این دو تیم پرتاب بطری و 3 مورد پرتاب نارنجک توسط هواداران تیم مقاومت هر کدام 2 میلیون تومان جریمه کرد. در ادامه رقابت‌های 26مین دوره قهرمانی جودوی جهان در روتردام هلند، علی معلومات پیش از آن که با حریفی از اسرائیل روبرو شود، از حریف اسلوونی شکست خورد. به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری، معلومات در اولین مسابقه‌اش در منهای 73 کیلوگرم به عمد شکست خورد تا در دور بعد با جودوکاری از اسرائیل روبرو نشود. روز گذشته وحید بنا در منهای 66 کیلوگرم حذف شد و وحید سلک با کسب مقام پنجم موفق‌ترین ورزشکار تیم 3 نفری جودوی ایران بود. تیم‌های فوتبال ارسنال انگلیس، اپوئل نیکوزیای قبرس، فیورنتینای ایتالیا، اولمپیاکوس یونان و اشتوتگارت آلمان چهارشنبه شب به مرحله گروهی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا راه یافتند.